بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ادامه حدیث وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی علیه السلام می‌خوانیم، چون می‌خوایم چیزی از حدیث جا نیفتاده باشه. تا اینجا این جمله رو هم می‌خوانم: یا علی ثلاثتون یتخوف منهن الجنون ثلاثون ثلاثتون یتخوف منهن الجنون التغوت بین القبور والمشی فی خف واحد والمشی فی خف واحد و الرجل ینام وحده. و الرجل ینام وحده. این حدیث یه معنی ظاهر دارد، یه معانی کنایی، البته من با قید احتیاط، یه معانی کنایی هم دار. معنی ظاهریش این است: از چیزهایی که سبب جنون ممکن است بشود، آلوده کردن میان قبر هاست. البته این یه معنی التزامی داره، وانی این است مسلمان نه تنها زنده اش احترام داره، مرده او هم محترم داره. نه تنها مردش، قبر مردش هم احترام داره. و این یه هشداری است به اونهایی که نه برای زنده احترامی قائلند نه برای مرد، و آبروی مسلمان رو میبرن، احترام مسلمان از بین میبرن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، شایعه میسازن، ایذاء میکنن. اسلام میگه قبر مسلمان هم احترام دارد، تا چه رسد به جنازه‌اش، تا چه رسد به مرد، به زنده‌اش. این مراسمی که برای اموات گرفته میشود در اسلام خیلی پرمعنی هست. مسئله غسل و کفن و دفن و اون همه احترامات و خیلی مرده است دیگه، مرده رو بکنن زیر خاک؟ نه، ما مرگ رو به معنی پایان خط نمیدانیم، آغاز خط، آغاز برنامه است. و بنابراین روی این اعتقاد میشوییم، تمیز میکنیم، کفن تمیز میکنیم، یه گوشه کفن نجس بشود باید آب کشید، نماز میخوانیم، با احترام دفن میکنیم، چون به سوی لقاء الله میره. مرگ دریچه ایست به عالم غیب، دریچه ایست به عالم دیگر. ما عقیدمون رو متبلور میکنیم در این مراسم. و از امنن یه درسی هم برای زنده هاست، مسئله پاک بودن، مسئله متوجه خدا بودن، مسئله توبه کردن، یه درسیست برای زنده ها و یک رحمتیست برای مرده ها. و واقعا این احتلاقات نشان میدهد که اسلام برای انسان خیلی ارزش قائل، خیلی ارزش قائل. هیچ مذهب و هیچ مکتبی این احترامی رو که اسلام برای انسان قائله قائل نیست. عظمت و قداست و احترام انسان در اسلام در این گونه مسائل کاملا نمایان. این ظاهر این جمله. ظاهر جمله بعد هم مشرفی خف واحد سبب جنون میشه. حالا یا معنیش این است که یه پا را بره یا هر دو پا رو بکنه در یه کفش و ورجه ورجه را بره، این سبب می شود که مقدمات جنونی برای او فراهم بشه، خطرناک هستنه و باعث سقوط می شود. سومیش هم تنها خوابیدن. ای بسا انسان یه خواب وحشتناک می بینه بیدار میشه، یا ای بسا انسان یه حالت مثلا بیماری پیدا میکنه. خب این اگر تنها باشه وحشت میکنه، باعث جنون میشه، باعث دیوانگی میشه. واقعا این انسان در خانه تنها یه خواب وحشتناک ببینه بیدار بشه و یه بیماری پیدا کنه، دست پاچه بشه و تنها هستم میمیرم چه میشه؟ خب ای بسا همین باعث جنون بشه، ضعف اعصاب بشه.
یه پایی
رفتن
یا دو
تو پایی توی کفش کردن
خودش علامت
دیوانگیه، هم علامت دیوانگیست هم مقدمه دیوانگی مجدد، چون مشکک که خوندید شما دیگه واردید. بعد و اما یه معانی کنایی هم من احتمال میدم این عبارات داشته باشه، البته به عنوان احتمال از تقوت بین القبور اشاره به این باشه، نشستن و پشت سر مرده ها صحبت کردن، اونها رو لجنمال کردن، بدگویی درباره اونها کردن، بزرگان پیشین، دوستان پیشین، افراد پیشین، با این حرف ها نشستن اونها رو لکه‌دار کردن، لجنمال کردن، چیزهای پشت سر اونها گفتن و به عنوان یا مثلا این که تحلیلگر سیاسی هست، تحلیلگر تاریخی هست، بنشیند و یه حرفهای جور بکند برای دفاع از خط خودش پشت سر این و اون و فلان، اینها واقعا لجن مالی کنی، لجن پاشی کنی. این یتخب و فمن کنی جنون. خداوند رحم نمی کند به کسی که درباره کسانی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن بنشیند و اونها رو لجن مال کنه. باز زنده بودن و قادر بر دفاع بودن، مسئله این. حالا که قادر بر دفاع نیستن تو نشستی یه جانبه هر چی دلت خواست میگی. خدا به چه این کسی رحم نمیکنه. دوم این است که اشاره به لجاجت باشه، به یک کفش راه رفتن و مشرفی خف واحد، این معمولا کنایه از لجاجت. آدم لجوج هم دیوانه است هم مقدمه دیوانگیش فراهم میشه. دو پاره به یک کفش بکنه یا یک کفش بخواد راه برود، این یتخوف من کنید. اولی بدگویی به بزرگان، به مردگان عم از بزرگان و دوستان، دومی هم لجاجت و سومی هم ینام و وحده، یعنی زندگی انفرادی داره، یعنی مستبد، آدم مستبد و تنها و تکروه. معمولا انسان اگر در کوچه و بازار هم با مردم حشر و نشری نداشته باشد، در خانه که میرسه بالاخره یه زندگی اجتماعی محدودی با خانواده خود داره. کسی که حتی در موقع در خانه در موقع خواب تک و تنها هست، معلوم میشه یه آدم منفرد و مستبدی هست. بنابراین نهی از استبداد نهی از لجاجت و نهی از لجنمالی کردن گذشتگان و پیشین. درباره لجاجت و استبداد در زندگی فردی و اجتماعی هر چه انسان بگه کم است. یکی از بزرگترین بدبختی های بشر، مخصوصا کسانی که واقعا میخوان روحانی باشند و هدایت مردم بکنند، این است که آدم های لجوجی باشند، آدم های مستبدی باشند. وقتی انسان فهمید یه چیزی رو اشتباه کرده، شجاعانه ترین کار اعتراف به اشتباه. این شجاعت نیست که انسان رو حرفش بایستد و لجبازی کند و برای توجیه باطلی صد تا باطل دیگر بگوید. شجاعت اعتراف به خطاست در موقعی که انسان خطای خودش رو دید، آشکار شد. خیلی مهمه. منتها همونطوری که در روایت داره، افرادی که منافقن مثل چوب خشکن، در مقابل یه حادثه یه پیش آمد، یه مسئله، اونقدر لج میکنن، میستن تا بشکنن، هیچ گونه انعطافی از خودشون نشان نمیدهن. کنهم خشبون مسنده، خوشو به مسنده است، لجباز هم، منافق لجباز هم. اگر این لجاجت بر انسان مسلط نشود، پیدا کردن راه حق قدر مخفی نیست. و دیگر این است که انسان خودشو مستقنی ببیند در آراء و افکارش از دیگران. چه نیازی به دیگران دارم؟ چه احتیاجی به دیگران دارم؟ من چنین هستم، من چنان هستم. مستبد در رأی بودن، طبع کردن مشورت بلای بزرگی هست برای انسان در زندگی. من امیدوارم انشالله یک کاری کنیم، ماها از حالا عادت کنیم به این که واقعا اگر اشتباهی میکنیم اعتراف کنیم به اشتباه، لجاجت روی باطل نداشته باشیم، در مسائل مشورت کنیم، استبدادی به رأی نداشته باشیم. هرچه انسان سنش بالاتر می رود، صفات خوب و بدی که داره درش ریشه دارتر می شه. تغییر دادن صفات در سنین بالاتر کار مشکلی هست. رنگ صفات در انسان ثابت می شه، جز ذات انسان می شه، تغییرش دیگه نمی تونه بده. هرچه سن و سال کمتر باشه، تغییر دادن اونها بهتره. بر صورت از خدا هم مدد به طلبیم که انشاءالله به ما یه هوشیاری و بیداری بدهد که هم ترک استبداد، هم ترک لجاجت و هم ترک بدگویی نسبت به گذشتگان داشته باشیم. یا علی، ثلاثتون یتخوف منهن الجنون، التغوط بین القبور و المشی فی خف واحد و رجل و ینام و وحدهو. البته این رجل ینام وحدهو احتمالم داره که واقعا اشاره به زندگی ترک توأم با ترک ازدواج باشه، چون مسلم شده است ترک ازدواج برای مدت طولانی سبب انواع بیماری های روانی ممکن است بشه. قرار از این روایت هم یه تفسیر ظاهری داره، هم یه تفسیر کنایی دارد. اونچه من فهمیدم اجمالاً اشاره خدمتتون کردم. خداوند به همه توفیق استفاده از بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو عنایت کنه. ان شاء الله در فرصت دیگری به مناسبتی که پیش آمد عرض میکنم. بس در ادله‌ای بود مربوط به عدم جواز بیع مصحف للکافر. پنج دلیل بود، پنج دلیل رو دیروز ذکر کردیم که گفتن بیع مصحف عهد کافر نمیتوان کرد. حالا میخواییم برگردیم رو پنج دلیل بررسی کنیم این بحث رو، عدلش رو لااقل تمام کنیم، شاخ و برگاش میمونه، عدلش رو تمام. دلیل اول این بود که منافی احترام مصحف، شما مصحف رو میفروشی به کافر، این منافات به احترام مصحف داره و بنان علی ذلک جائز. جواب از این دلیل معلوم است، مسئله حد که احترام با مسئله بیع مصحف نسبت به کافر عموم خصوص من وجه است، نسبت بین ما عموم خصوص من وجه. توضیح ذلک این است، بیع مصحف چند صورت داره؟ چهار صورت. یه صورت مصحف رو میدیم به کسی که جویای حق است و داره مطالعه میکند و شاید وقتی مطالعه کرد اسلام رو بپذیر، شاید. حالا ما قرآن رو به این نفروشیم، حد که واقعا برای تحقیق میخریم و برای اهتداء اگر خواند و برش جالب بود هدایت. یه صورت. صورت دیگر کسی به عنوان یه بحث علمی و تحقیقی درباره مذاهب قرآن رو میخرد به عنوان این که عقیده مسلمانان رو تحقیق کنه. محققی هست اصلا هیچ دین هم نداره، مثل بعضی از محققین که هیچ دینی هم ندارن، محقق درباره مذاهب مختلف، صاحب نظره، کارشناس. اینا همونطوری که حافظ شناس است قرآن شناس هم مثلا خالی به هیچ کدام ایمانی نداره، بعد اینا رو میشناس. خیلی هستن از کتابخانه های خارجی برای تحقیق و تکمیل کتابهاشون کتابای اسلامی میخرن، قرآن هم میخرن، نهد که اینا چیزی اینن کنار انجیل، کنار کتب علمی تاریخی، قرآن کتب اسلامی رو هم چیدن تو کتابخانه محققین، میان مطالعه میکنن به اینا میخون بکشن، برای ایمان هم نیست، برای علم، علمیت در تاریخ ادیان. سوم این از کسانی که اونو خرید و فروش میکنن به عنوان یه سلعه تجارتی، یه جنسی که تجارت میکنن بهش، همون گونه که کتابهای دیگر رو میخرد میفروشد، این هم میخرد میفروشد، درآمدی داره. اینن مثل موش از این کتاب فروشی ها هستن در بعضی از کشورها، مثل مثلا در لبنان و بیروت اینا هستن، مؤسسات تجاری هستن، بعضی هاشون هیچ دینی هم شاید ندارن یا مسیحی هم، ولی انواع کتب مسلمین رو چاپ میکنند و صادر میکنند و به همه جا میفرستند و هیچ حد کی هم از اون نمی کنند. کتابیست برای اونها پولساز، سلعه تجارتی است. گاهی میان نفائس رو میخرند و به متاحف و موزه ها میفروشند، اونی که نفاست خطی و نفاست تاریخی و قدمت تاریخی و اینها دارد و یک وضع خاصی داره، این قرآنها رو میخند و خیلی محترمانه میبرند و نگه میدارن در متاحف، یعنی در موزه ها. اینم یه رقمه کسلت تجاریه به اون نگاه. شهارم کسی که میخرد بسوزانه، توهین کنه، یا معانده یا لاقبالی، یکی از این دو، اما معاندون و اما لاقبالی بشه. شما میفرمایید فروختن قرآن به غیر مسلمان حد که، همه اینا رو میگی یا صورت اخیر رو میگی؟ مسلم همه اینها که نیست دیگه، چه حد که چه بیه احترامی، مثل کتاب خودش میخره، مثل کتاب خودش مطالعه میکنه، در موزه میذاره، در کتابخونه میذاره، محققه، تاجره، بقیه اشیاء تجارتی که میخرن توهین بهش میکنن؟ ندید. بنابراین ملاحظه میکنید از این سور اربع که نمیگم منحصر به اینها هم هست، این صورتش هست که فقط حدکه، بقیه سور حدک نیست. پس این دلیل شما از این نظر اخص مدعاست و به عکس گاهی فروختن به مسلمانان لایبالی حدکه.
حدکه
یه محقق خریده، یه محقق خریده میخواهد در باره قرآن تحقیق بکن، چه حدکیه؟ حدک مگه عرفی نیست؟ یا عالم خارجی است؟ اتفاقا ما باید از نظر دینی باید اونقدر قرآن خوب زیاد چاپ کنیم، ترجمه کنیم، به تمام کشورها بفرستیم، قرآن رو مورد بست قرار بدیم. این چه حدکیه؟ این نشر اسلامه، این مطرح شدن اسلام حداقل تر میشه، مطرح میشه. کجای حدکو بیه اعتلامیه؟ همین که قرآن دست یک دانشمند خارجی افتاد، این قرآن توهین شد، در حالی که میخواند و تحقیق میکند و بررسی میکنه، شادم بپذیره شادم نپذیره، لااقل اسلام رو در تحقیقات خودش طرح میکنه، ولو قبول نکنه اسلام رو هم عنوان محقق مثل کتاب طبی. به هر صورت ما نمیفهمیم این که میگن حدکه است، حدکه امر عرفی است و این امر عرفی در یک موارد خاصی صدق میکنه، همه جا نیست. عکسش هم بعضی از مسلمانانی که لایبالی هستن اینها هم ممکنه فروختن به اونام حدکه باشه، میخرد و کثیف میکنه و خراب میکنه، کار پوره میکنه. خیلی خوب وسیله دروغ و فروغش قرار میده قرآن رو، ممکن است یه مسائل. پس این عموم خصوص من وعد شدیم نسبت به بحث ما، این به هیچ وجه دلیل نیست برای اثبات این مطلب. این دلیل اول. دلیل دوم گفتید معاونت علل اسم لو علم به انه یمس خطون ته، این هم زهره من الجواب سابق جوابه، این هم عموم خصوص من وجهه که بسیار از کفاری که بخرند و مس قرآنم نکنه، قرآنو میخرد و بسته میفروشه، اصلا وازشم نمی کنه، کاری نداره واز کنه، کتاب فروشه واز نمی کنه، واز کنه مس خطوط نمی کنه، علم نداریم به این که مس می کنه. عکسش هم ممکنه مسلمانی بخرد، می دانیم بی وضو در حال جنابت مس خطوط می کنه، خب این هم ممکنه. پس این عموم خصوص من وعد شد. این هم چه دلالتی دارد؟ بله، وقتی کوتاه میشه ادله از این طرف از اون طرف دلیل جور میخوان بکنن و قد نمیده، درست حساب در نمیاد. دلیل سوم داشتن چی هست؟ توهین باشه. گفتیم که همیشه توهین نیست، اگر همیشه توهین نشد پس اهانت بر اسم هم نیست. بله. و اما سوم چرا؟ و اگر بدانی مهد تحقیق دست میذاره روش، اگه بدونی شما یقین داری؟ یقین داری؟ نمیدونم. اگه یقین داری بسم الله. خب اون وقت بحث اهم مهم من میاد، بحث اهم مهم میاد. آیا واقعا این مثل همین است که میگن آقا اسم خدا رو توی روزنامه ها ننویسید، دست به وضو میدارن رو؟ های معنیش این است که خدا رو سانسور کنیم یواش یواش به اینکه دست به وضو میذارن. روزنامه ها رو بیشتر دست به وضو روش میذارن یا سکه هایی که سابقا بود، یه طرفش اشهد ان لا اله الا الله، یه طرفش اشهد ان محمد رسول الله بود، همیشه هم تو دست زن و بچه و همه بود، بس توهین میشد به این سکه ها. چرا ائمه خدا نهی نکردن؟ اگر یه کسی کار بد میکنه ما که نمیتونیم اسم خدا رو سانسور کنیم، یواش یواش هم شهادته اینو مثل بعضی ها که به جای الله سه نقطه مینویسن، مگر خدا قاچاقه که سه نقطه مینویسی؟ همینطور معامله یه چیز قاچاق میشه با خدا. این مقدس بازی ها سبب میشود که اسم خدا از دهان مردم، دسترس مردم و دستپای مردم برداشته بشود و هی سه نقطه جاش بذارن. توجه داری؟ اینا درست نیه. چرا کنایه؟ حالا این اهم و مهم ایجاب میکنن بنویسن تو روزنامه، آیه بنویسن، روایت بنویسن، حالا یه جا انداختن بد کردن انداختن. ما که به این قصد نکردیم، ما همه آیات از روزنامه ها حذف کنیم، همه روایت حذف کنیم، ما باید توهین بشه. احترام میذارید، با احترامتون یه احترامی میکنید، پس میکنید از زندگی مردم کتاب و سنت و اسم خدا
در موارد خلافه که در قصدامی ها ایراد بکنید،
پس هیچ کس مطالعه نمی کنه. خیلی خوب، پس شما خب با این مقدسی معنیش این از مردم بیگانه کنید از کتاب و سنت. این چه کاریه؟ مردم کتاب نمیان مطالعه کنن، مردم کتاب نمیان مطالعه کنن، پس چرا امام باقر که دستور داد سکه بزنن چرا این مقدس شما رو نداشت؟ سکه تو دست نمیگیره؟ بی وضو نمیگیره؟ عجب دروا چیه؟ در صورت هیچ وقت این فکرها رو نباید کرد. اینا مسائل اهم و مهم هم هست، مسائل هم ایجاب میکنند که این مسائل مطرح باشه، حذفش ضررش بیشتر است. تجدد حذف اینا یه ضررهای زیادی داره، از دسترس مردم بیرون میشه این مسائل، بعده عیبش بیشتره. حالا من وارد بحث هم مهم نمیخوام بشم، فقط فعلا این بحث رو که میگن حد که کمک اعانت به اسم، نه این اون خصوص من بچه مسئله اعانت به اسم و الا مسئله اهم و مهم این است. یقینم داری توحیدم میکنن، ولی باز قرآن رو بفرست به کشورهای اروپایی و آمریکایی، اسلام صداش پخش بشه. 100 نفرم توهین کردن، ولی 1000 نفر ممکن است ایمان بیارن. چاره ای نیست. و اما دلیل سوم، حدیث مشهور الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. خب حالا ما میگیم سندش رو کار نداریم به خاطر این که شهرت شد، ولی مراد از علو چی؟ سه احتمال در معنی علو هست. اول علو تکوینی خارجی، یعنی اسلام علو تکوینی خارجی داره دائما. یعلو فعل مضارع دلالت بر استمرار، یعنی مرتبن یا ولا یعلا، هیچ چیزی بر اسلام مقدم نمیشه. یه البته این احتمال به عنوان یه قضیه کلیه که در هر میدانی اسلام یعلو، در هر میدانی لا یعلا علی، در احد هم شکست نمیخوره، نه ما یه همچه قضیه کلیه نمیتونیم. اما به عنوان یک قضیه مجموع نیست، المجموع خوبه، یعنی اسلام در مجموع در دنیا داره پیش می راست. از روزی که اسلام طالع شد تا به امروز همیشه در حال پیشروی بوده، در مجموع، نفی کل میدان من المیادین فی کل واحد واحد نمیگیم، که بعضی از اونها که مرحوم شیخ تونالیس نقل میکند و آمده بودن و گفتن که امام حسین کشته نشده، امام حسین غائب شده، امام حسین رفته به آسمان، چرا تون الاسلام یعلو ولا یعلا علی، هیچ کس نمیتونه مقدم بشه، پس کسی جرأت نداره امام حسین رو بکشه. این معنا نیست. الاسلام یعلو در هر واقعه ای نمیگی، در مجموع منعیس المجموع. پس این علو تکوینی شد، جنبه تشریعی هم نداره، یه خبر استمرار داره، یعنی تدریجاً ما زمان قرن به قرن اسلام جلو
افراد
نه استمرار در زمان. این یه معنای درستی هست، ولی به صورت جمعی حساب کنی، نه کل حادثتن حادثه و کل واقعتن واقعه. معنی دوم،
اسلام یک فکره، مسیحیت یک فکره. الان مسیحیت
3
میلیارد
جمعیت داره، اسلام یک میلیارد. بله، ولی در این حال مسیحیت از اسلام واهمه داره، اسلام از مسیحیت واهمه نداره. اگر بخوانید تاریخ نشر مذاهب مسیحی را میبینید که مسیحیت وحشت عجیبی از ظهور اسلام دارد. منتها اونها اون تبلیغاتی که دارن میکنن برای مسیحیت، اگر یه دهم شما داشتیم برای اسلام، صد نوشت اسلام غیر از امروز بود. 300,000 مبلغ گویا در دنیا دارد، در میان سیاه پوستا در جنگل ها ما 300 نفر داریم، 300,000 مبلغ دارد. بگذرم. و اما معنی این، معنی چندم بود؟ اول. معنی دوم این است که مراد علو منطقی باشه. یعلو یعنی علو منطقی، یعنی من حیث الحجت و البرهان و الاستدلال و البیان. یعنی منطق اسلام تفوق داره، علو داره، ولای علاله. مذاهب دیگر از نظر منطقی و حجت و برهان و استدلال خدا ببر اسلام پیدا نمی کنه. اینم یه حرف خوبی دید. علی اسلام یعنی ولا یعنی. اون تکمیلی خارجی، سیر خارجیه، این منطقی فکریه، این استدلال و فکره، اون نفوذ در خارجه. و اما سوم این است که اشاره به علوه تشریعی باشه، نه خارجی نه منطقی بلکه تشریعی. یعنی اسلام یعنی بلای اولا علیه، باید کاری کنیم که اسلام علو کنه، باید تشریعی، باید کاری نکنیم که چیزی بر اسلام علو پیدا کنه، باید کاری نکنیم که چیزی بر اسلام علو پیدا کنه. جنبه باید نباید میشه تشریعی. استدلال به این روایت فرق بر معنی سوم و الا روی معنای اول هیچ ربطی به بحث ما نداره، روی معنای دوم هم ربطی به بحث ما نداره. معنی سوم است که تشریع و حکم و باید و نباید و اینها ازش در میان. حالا آیا حضرت عباسی این روایت ظهور در معنی سوم داره یا مجمله، یا بقیده ما ظهور در معنی اول دوم داره؟ الاسلام یعلو و لا یعلو علیه خبره، خبر است، نه این است که یک امر و دستور و فرمان است، خبر است. بنابراین ما قبول نداریم به این روایت بشه استدلال کرد، به هیچ وجه نمیتوان به این روایت استدلال کرد، زیرا معنی اول و دوم اگر اقرب نباشه که هست لااقل مساویه، و بنابراین استدلال به یک چیز مجمل نمیشه. ولی ما معتقدیم در معنی اول و دوم زود
محبوبیت که ما داریم برای نگذاشتن علوم دیگران و خودش حکم
شده بس در این است. مأموریت که داریم از این روایت در میاد یا از جای دیگه در میاد؟ آیا این روایت در این مأموریت به ما میده؟ الاسلام یعنی باید شما، معنی اینه؟
این نیست معنیش.
ما بخیل نیستیم، همش باشه، ولی ظهور داره، ظهور در عرصه داره، بسیار خواهی داره. چی؟ واقعا اگر روی به قبله می نشینید و حضرت عباسی قسم می خورید که آیه هر روایت عرصه رو می دید، بعد اگر یقین دادید به ظهور آهد می نداریم، ما هیچ یقین به این ظهور نداریم.
حضرت عباسی
باید ثابت می شه؟ بعد آیه حضرت با هم تو هر سه توامن با هم باشه، خب باید نباید توش دارد. حالا اولا، ثانیا این کبراش، صغراش هم به حل اشکاله. کی گفت اگر من قرآن رو دادم دست فروختم به یه شخص کافر علو ببر اسلامی؟ کی علو ببر اسلامی؟ کتاب های دیگری که میخرد علو ببر طبه چی علو ببر طبه؟ یه جنس خریده میفروشه چه علو میگه؟ اصلا بعد اونجایی که بگیره توهین بکنه اشکال بکنه تحقیر کنه شاید اونجا ست علو بکنه، اما اگر میخرد برای تحقیق میخرد برای مطالعه همون اقسامی که قبلا گفتیم میخرد که صنعت تجاریه چلوی صغرویان هم اشکال داره، پس این روایت هم کبرویان اشکال دارد و هم صغرویان. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم چه بود؟ فحوای حرمت بی عبد مسلم. حالا من خیلی خوب به اون ترتیب میگم چون من فحوای حرمت بی عبد مسلم رو قبل نوشتم، حالا به این ترتیب که نوشتم عرض میکنم. گفتن قیاس اولویت است، بی عبد مسلم به کافر جایز نیست. بی عبد مسلم به کافر مشهور این است که جایز نیست، حتی ادعای اجماع کردن. کلام مرحوم شیخ رو دیده باشید، ایشون میفرماید عمده دلیل مسئله اجماع است که ادعا کرد. بی عبد مسلم به کافر عمده دلیلش اجماع، دلیل مهمی دیگری نداره. بعد میان از اونجا یه پل میزنن به این مسئله و میگن وقتی که نمیشود کافر مسلط بر عبد مسلم بشه، قرآن به طریق اولاست، قرآن عین اسلامه، تبلور اسلام، اسلام متبلوره. به یه عبد مسلم نمیتوانه تسلط پیدا کنه، به خود اسلام تسلط میتونه پیدا بکنه. فعلا هزا قیاس اولویت ایجاب میکنه که بگیم جایز نیست. و اما الجواب، جواب این است القیاس مع الفارق، این قیاس مع الفارقه، عبد در مقابل مولای موجود ذلیل، اصلا معنی عبودیت توأم با ذلت، اصلا به معنی یکی از ریشه های لغت عبد توش تذلل افتاده، در لغت تذلل معنی میکنه، خضوع توأم با تذلل معنی عبودیت. پس یه تذلل در ماهیت عبد افتاده و لذا ممکن است کسی بگه اسلام اجازه نداده. حالا اگر اون مسئله قائل بشیم اسلام به ما اجازه نداده است که ما عبد مسلم رو به کافر بفروشیم، ذلیلش کنیم، دست کافر، اسیر دست کافرش کنیم. این هم مثل این است که مسلمانی برود مثلا توی مملکت خارجی بره اونجا رفتگر بشه، نوکر بشه، بگیم بابا مسلمانو ذلیل کردی، چون نوکری بالاخره یه ذلت بشه. اما اگر قرآنو خرید مثل یه سلعه، مثل یه کتاب طبی، این اون ذلت توش نیست. چه ذلتی توشه؟ محتوای عبودیت یک نوع تذلل داره، اما محتوای بیت توش تذلل نیست. انسان کتاب طبی میخرد، این کتاب طبی در مقابل اون ذلیله، چه ذلتی هست؟ یا یک سلعه تجاری میخرد میفروشد، ذلیل است این سلعه تجاری، چه ذلتی هست؟ بنابراین درست قرآن محتوای اسلامی و اسلام متبلوره، اما قیاسش بر اون قیاس معنفارقه. سلطه ای که در بیعست توأم با ذلت نیست، سلطه ذلیلانه نیست، سلطه به معنی تصرفات، اختیار تصرفات، این غیر از ذلته. عبودیت یه نوع ذلت است. ما شریک بشیم با یک کافر اشکالی نداره، با یه یهودی میگیم شرکت تأسیس کنیم، در اسلام معنی نداره. حالا اگر یک فعل انفعال خاصی در کار نیاد شرکت ابن نداره، خرید و فروش با یه یهودی ابن نداره، اما یه مسلمان نوکر یهودی بشه، عبد یهودی بشه، خب این ذلته. فبنان علا ذالک انصاف این است، این هم قیاس بعد فارق درستی. و اما باقی من پنجو، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به این آیه تمام اون بحثی که در اسلام یعلو کردیم در اینجا. سبیل سه رقم سبیل. سبیل تکوینی خارجی، یعنی خداوند اجازه نمیدهد تکوینن خارجن کافرین مسلط بر مسلمین بشه. تکوین البته این فی کل واقعت، این واقعت درست نی، اما در مجموع بعد خداوند تضمین کرده اسلام رو حفظ کنه و کافرین اسلام رو محو نکنه. لنگج علالله، هیچ وقت خدا اجازه نمیده اسلام پامال کفار بشه. مجموع من حیث المجموع، این برنی سبیل تکوینی هست. و دوم سبیل، سبیل منطقی باشه، استدلالی باشه. لنگج علالله بالکافرین علالمؤمنین سبیل، یعنی من حیث الاستدلال و الحجت و البرهان. منطق اسلام کوبنده تر، قوی تر، براتر. سوم هم سبیل تشریعه، لنگج علالله یعنی اجازه ندید تشریعه، همون سه معناست و همون بحثی که اونجا کردیم بحث در اینجا میاد بدون کم و کاست. اشکال سغروی هم میاد، کبروی اشکال داره، سغروی هم همون اشکال میاد. اگر قرآن رو بفروشیم چه سبیل، چه سبیل، یه محقق میخواد برداره مطالعه کنه، چه سبیل. ما محرمانه نداریم،
نداره،
ممکنه، میدانیم توهین نمی کن. میدانیم یه آدمیست کتابیست، ایست کتاب طبه، شما کتاب طب رو توهین میکنیم، هم توهین نمیکنیم، آدمیست. علا کل حالین، سغرویین، کبرویین، همه اینها قابل سبیل، یعنی راه نفوذ، راه تسلط، راه سلطه، راه محب کردن. سبیل لابد ایمانیه، ایمانی دیگه. پس نتیجه شد تلخص من جمعی ما ذکرنا، این که هیچ دلیلی ما برای این مسئله نداریم و این یه حرفیست که مشهور شده در میان ادهی، حرفیست بدون یک دلیل مستند. حالا کسی میخواد اعتیاد کنه، اونم اعتیاد کلی که نمیشه کرد، ما باید بفروشیم تا اینکه دیگران با خبر بشن از قرآن و اسلام. تا اینجا این مسئله شاخ و برگاش میمانه انشاءالله.